ورود خودی ها از جمله مداحان به عنوان استاد حتی در مقطع کارشناسی ارشد همزمان با اخراج روزافزون اساتید با تجربه و کارآمد.
این مداح با این مزخرفی که گفته حرف اساسی این رژیم رو داره میزنه. این رژیم با خرد بیگانه است، معاند خرده. این رژیم با ادبیات ایران مخالفه، با فردوسی مخالفه، با خیام مخالفه.
گزارش دو نهاد حقوق بشری از سرکوب ها در جوانرود و شکنجه کودکان و نگرانی از ادامه این سرکوب ها.
همین حالا هم که دارم با شما صحبت میکنم موج سرکوب مجددا شروع شده. در روزهای اخیر خانواده دادخواهان، خانواده جانباختگان جنبش اخیر احضار شدند، تهدید شدند و در مواردی بازداشت شدند. یعنی دیگه مسئله از سطح نگرانی فراتر رفته و در حال وقوعه.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. انتشار خبر ورود مداح حکومتی سعید حدادیان به عنوان استاد در مقطع کارشناسی ارشد رشته ادبیات به دانشگاه تهران در حالی است که اخراج، تعلیق و لغو قرارداد اساتید با تجربه و کارآمد دانشگاه‌ها به طور گسترده ادامه دارد. مصطفی معین وزیر علوم در دولت‌های اصلاحات در مصاحبه طولانی با سایت جماران دولت 13 را کپی دولت 9 و 10 خوانده و تاکید کرده که الگوی طالبان مطلوب برخی از مسئولان است و در جای نیز از تلاش‌ها در دوران تصدی خود در رابطه با توسعه علمی یاد می‌کند و آنچه که امروز انجام می‌شود را فروپاشی علمی می‌خواند. عباس میلانی استاد دانشگاه و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد در آمریکا با این گفته موافق نیست.
این رژیم از روز اول با دانشگاه مخالف بود. از روز اول بنا به جنسش، بنا به جنم فکریش، بنا به گفته های آقای خمینی که میگفت اشتباه اول ما این بود که با ایجاد دانشکده حقوق مقابله نکردیم در دوران رضا شاه. اینها با ایجاد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران مخالف بودن، با تشریح جسم مرده مخالفت میکردن. به همین خاطر اینکه تازه عناد با علم شروع شده به گمان من درست نیست. ابعاد تازه‌ای پیدا کرده. الان دیگه حتی کسانی که همراه و همدل این رژیم بودن، بسیاری از استادای برگزیده خودشون رو از تربیت مدرس که تقریبا اکثریتشون به صف مخالفین پیوستن. شما وقتی با عالم خرد آشنا میشید، با دانشجوی خردمند پرسشگر آشنا میشید، دیگه اباطیل مداح پنجزاری رو بر نمیتابید، دیگه صحبتهای جزمندیشه 1400 سال پیش رو بر نمیتابید. دیگه این مزخرفی که این مرتی که گفته این لاتی که الان آوردن ادبیات درس بده در دوره فوق لیسانس جایی که زمان فروزانفر درس میده و میگه هنرهای زیبا هر دو مخالف اسلام هستن، اینو بر نمیتابید. ولی این مداح با این مزخرفی که گفته حرف اساسی این رژیم رو داره میزنه. این رژیم با خرد بیگانه است، معاند خرده. این رژیم با ادبیات ایران مخالفه، با فردوسی مخالفه، با خیام مخالفه. فروغ فرخزاد ببینید رهبر فعلی در مورد فروغ فرخزاد چی گفته. از اون رهبر و اون رئیسی رئیس دانشگاهی که الان دارن درست میکنند در میاد بلاخه.
آقای میلانی، احمد بخارایی مدیر گروه جامعه شناسی سیاسی در انجمن جامعه شناسان کشور، وقتی اساتید یا دانشجویان یا هر کسی ترک میکنه ایران رو که الان بسیاری از اساتید پاکسازی شده در صدد اون هستن، گفته اونها رو مهاجرت نگید بلکه فرار بخونید و اون رو اقدام حکومت در انتقام گیری از جامعه دانشگاهی در همراهیش با اعتراضات دونسته. شما تصور میکنید این فقط به دلیل همراهی با اعتراضات، یا اگر به گفته های شما خوب گوش کرده باشم شاید چندان هم به این اعتراضات ارتباطی نداره بلکه فرصت خوبی بوده برای انجام این کار؟
فرنزر من دقیقاً فرصته، برای اینکه مخالفت این رژیم با دانشگاه از روز اول روشن بود. وقتی که آقای خمینی از پاریس به تهران آمد قرار بود که بیاد در دانشگاه صحبت کنه، ولی تصمیم گرفتن که نیان در دانشگاه صحبت کنند، رفت بهشت زهرا. برای اینکه میدونست اگر بیاد در دانشگاه صحبت بکنه اهمیت دانشگاه و دانشگاهیان و دانشجویان در مبارزات 40 سال اخیر روشن و مبرهن میشه. نمیخواست. رفت اونجا صحبت کرد و صحبتش هیچ اشاره‌ای به دانشگاه نکرد. از روز اول هم که اومدم بنا رو بر تصویه دانشگاه گذاشتم. موج اول فرار درست بعد از انقلاب شد، موج دوم فرار بعد از نکبت انقلاب فرهنگی شد که یک مشت اوباش رو گذاشتم در دانشکده حقوق و علوم سیاسی که من بخت تدریس داشتم. در یک مقطعی 40 نفر از 45 نفر استاد دانشگاه رو از جمله رئیس اون زمان آقای دکتر کاتوزیان رو از جمله من رو بیرون کردن. 50% دانشجویان ما رو بیرون کردن صرفا به لحاظ اینکه از بزکشون خوششون نمی آمد. همین 2 نفر زن و شوهری که پامنبری های آقای احمدی نژاد بودن، یکیشون کتاب نمیش معجزه 1003، اینا دانشجو ما در اون زمان بودن. این 2 نفر بی سواد جدمندیش رو گذاشتن حاکم سرنوشت دانشجویان دانشکده حقوق، نصف دانشجویان رو بیرون کردن. این پدیده تازه نیست، پدیده دیرینه است، از جنس و جنم این رژیم برمی‌خیزه. این رژیم با خرد، با انتقاد، با دانشجو مخالفه، با دانشجو دختر مزاحمتاً مخالفه. از روز اول که مدرسه برای زنان در ایران باز شد روحانیون باش مخالف بودن، از مدرس بگیرید تا کاشانی بگیرید تا همشون به زور پذیرفتن. الان هم به زور دارن سعی میکنن جمع بکنن این مسائل رو. به همین خاطر بدون شک مبارزات استادان که من در مقابلشون سر تعظیم فرود میرم، در مقابل این تهدیدها، در مقابل این اوباشی که تو دانشگاه به عنوان بسیجی الان هستن مقاومت کردن، همدلی کردن با دانشجویان، همدلی کردن با مبارزات مردم، واقعا تحسین میشه و بدون شک اینو کینه اونها رو به دل دارن. ولی کینه اصلی اینو با نفس دانشگاه، اینا حوزه میخوان، اینا حوزه میخوان که بر اساس انقیاد، در حالی که دانشگاه بر اساس شک. تفاوت اینا تفاوت فلسفی و ماهویه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
گزارش تازه 2 نهاد حقوق بشری از سرکوب‌های خشونت‌بار اعتراضات در جوانرود و ارسال مستندات به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد موضوعی است که با عدنان حسن‌پور از شبکه حقوق بشر کردستان در میان گذاردیم.
گزارش حاضر که در مورد وقایع جوانرود تدوین شده حاصل چند ماه کار مشترک شبکه حقوق بشر کردستان و کمپین حقوق بشر در ایران. برای تدوین این گزارش با 38 نفر از اهالی جوانرود، کسانی که شاهد میدانی وقایع بودند یا از خانواده های جان باختگان بودند یا از مصدومین و مجروحین بودند، مصاحبه صورت گرفته و با استفاده از مصاحبه، مدارک، اسناد و تصاویری که در اختیار داشتیم سعی کردیم کل وقایع رو ما بازخوانی کنیم تا خواننده بتونه یک تصویر کلی از چیزی که در جوانرود اتفاق افتاد به دستش بیاد.
آقای حسن‌پور، در این گزارش آمده که دست کم 80 نفر از جمله کودکان به شدت مجروح شدند که در موارد بسیاری مجروحان به وسیله نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. همچنین یک کودک کشته شده و 28 کودک هم شکنجه شدند. در این مورد از شما بشنویم.
یکی از مواردی که در جوانرود خیلی شیوع پیدا کرد تو مسئله سرکوب، مسئله برخورد با کودکان بود. در تعریف حقوقی کودکان به هر فرد زیر 18 سال گفته میشه. خودتون اگه گزارش رو مطالعه فرموده باشین، اولین اعتراضی که در جوانرود در جریان سیزش جنجیان آزادی شروع شد به وسیله دختران و پسران دانش آموز صورت گرفت و از همین نقطه نیروهای سرکوبگر حکومت تصمیم گرفتن که با کودکان برخوردهای سرکوبگرانه خیلی جدی انجام بدن. در جریان این سرکوبها حداقل 1 نفر کشته شد، بهادین قیسی که 16 سال بود و کودکان بسیاری دستگیر شدند یا مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. در گزارش هم قید شده که بعضی از این کودکان بعد آزادی موقت از زندان دیگه حاضر نشدند به مدرسه برگردند، یعنی حتی امکان تحصیل مجدد هم پیدا نکردند به دلیل فضای رعب‌آوری که درست شده بود. پایمال کردن حقوق کودکان یکی از وجوه کاملا بارز برخوردی بود که در جوانرود صورت گرفت.
آقای حسن‌پور، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران در این گزارش گفته که این اتفاقات و جنایاتی که به گفته او در جوانرود اتفاق افتاده همه با آگاهی و هدایت کامل مقامات حکومتی و کاملا سیستماتیک بوده. عضو هیئت مدیره شبکه حقوق بشر کردستان که شما نیز از همین شبکه هستید هم از موج جدید برخوردهای امنیتی و قضایی با شهروندان و فعالان کرد در شهرهای مختلف حالا در آستانه سالگرد اعتراضات ابراز نگرانی کرده. شما تصور می‌کنید تا چه حد امکان برخوردهای مجدد در این سطح وجود داره؟
تقریبا از سطح نگرانی فراتر رفته. در همین حالا هم که دارم با شما صحبت میکنم موج سرکوب مجددا شروع شده. در روزهای اخیر خانواده دادخواهان، خانواده جانداختگان جنبش اخیر احضار شدند، تهدید شدند و در مواردی بازداشت شدند. روز گذشته دایی ژینا امینی بازداشت شد، خانواده محمد حسن زاده در بوکان بازداشت شدند، قبل اون خانواده آزاد حسین پوری، کمار در افتاده محمد مهدی کرمی، فریدون محمودی در سرکس یا احضار شده بودند و یا مورد بازداشت قرار گرفتند و تهدید شدن همه خانواده ها که حق برگزاری هیچ مراسمی رو ندارید، هیچ فراخوانی رو ندارید. از سوی دیگه از حدود یک ماه پیش موج جدید سرکوب با بازداشت فعالین و شهروندان کردستان در همه شهرها و همه استانهای مختلف شروع شده. تعداد بیشماری از شهروندان بازداشت شدن و در حال حاضر هم در بازداشت قرار دارن و این نشون میده که حکومت میخواد مانع از شکل گیری هر نوع حرکت اعتراضی جدید در سالگرد خیزش بشه. همچنین فضای شهرها رو به شدت امنیتی کرده، نصب دوربین‌های فراوان در شهرها و تهدید شهروندان، کاسبین، بازاریان، همه این موارد صورت گرفته. یعنی دیگه مسئله از سطح نگرانی فراتر رفته و در حال وقوعه.
آقای حسن‌پور، چرا شما جوانرود را از بقیه شهرهای کشور و حتی روستاها که با چنین سرکوب گسترده‌ای روبرو شدن متفاوت می‌بینید؟
مسئله شاید به ساختار اجتماعی کردستان برگرده تا حدودی. شما میدونید که یک سنت مبارزاتی در کردستان از سالها قبل، از دهها قبل وجود داره که امکان سازماندهی اجتماعی و امکان یک خیزش اجتماعی در یک زمان خیلی سریع رو داره. در همین خیزش اخیر اثبات شد در همه کردستان این مسئله اتفاق افتاده بود. از دیگر سو جوان رود در چندین مرحله دیگر، مثلا در آبان 98 نشون داد که یک شهر خیلی زنده‌ایه و آمادگی اینو داره که در زمان خیلی کوتاه اعتراضات خیلی بزرگی رو شکل داده. از شواهد و قرائن چنین برمیاد که حکومت با علم بر این مسئله تصمیم گرفت که موضوع رو در نطفه خفه کنه و مانع از این بشه که حالت فرسایشی پیدا کنه. در جایی مثل جوانرود، در جایی مثل زاهدان، حکومت اقدام به استفاده نامحدود از سلاح جنگی کرد. حتی در جوانرود ما شاهد استفاده از دشکه بودیم، یعنی اسلحه نیمه سنگین، چیزی که در کمتر جایی اتفاق افتاده بود. در بقیه مناطق ایران در مراحل اول کلا از شاتگان و های ساچمه ای و باتوم و اینا استفاده می شود، اما در جوان رود از لحظه اول از گلوله جنگی استفاده شده و این نشون میده که حکومت واقف بوده بر تفاوت های اجتماعی که در جوان رود و بقیه شهرهای کردستان وجود داره با بقیه مناطق ایران.
اینجا رادیو فرداست.
بر اساس یک فایل صوتی که روز چهارشنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نازیلا معروفیان از مورد تعرض جنسی قرار گرفتن در بازداشت اخیرش میگوید. این روزنامه نگار زندانی میگوید که در اعتراض به برخوردهای فیزیکی با خود و دیگر زنان زندانی اعتصاب قضا کرده است. کیانوش فرید از رادیو فردا.
ادامه و تکرار برخوردهای خشن و تعرض جنسی در بازداشتگاه و زندانها. توهین‌های جنسی و تعرض ماموران پلیس به زنان در زندان جمهوری اسلامی در ایران به ویژه در اعتراضات اخیر بارها مطرح و حالا دوباره همزمان با سالگرد مهسا امینی گویی این گونه برخوردها افزایش پیدا کرده است. نازیلا معروفیان روزنامه‌نگار در فایل صوتی که در داخل زندان اوین ضبط و در روز چهارشنبه 15 شهریور ماه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است میگوید در شرایطی که بدترین حال ممکن را داشته به او تعرض جنسی کردند. او در این فایل صوتی ضمن اعلام اعتصاب قضای خود تاکید می‌کند که زنان و دخترانی که بازداشت می‌شوند در کلانتری‌ها، بازداشتگاه‌ها و دادسراها مورد خشونت فیزیکی قرار می‌گیرند. همزمان با فایل صوتی این خبرنگار که برای چندمین بار به زندان افتاده، تصاویری از ضرب و جرح او در زندان نیز به طور اختصاصی برای رادیو فردا فرستاده شد. تصاویری که او بعد از بازداشت سوم خود به دوستی سپرده بود که در صورت بازداشت مجدد منتشر شد. شعله زمینی، فعال حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا.
وضعیت در زندان‌های ایران بسیار وخیم هستش، ولی مسئله فقط خود زندان نیست. در حین دستگیری موارد بسیار زیادی هستند که کسی رو که دستگیر می‌کنند با ضرب و شتم شدید اونها رو دستگیر می‌کنند. در حین انتقال به حالا محل بازداشتگاه از منزلشون یا از خیابون توی ماشین به شدت ضرب و شتم میکنن کسانی رو که دستگیر کردن، و بعد هم کسایی که دستگیر میکنن میبرن در جاهایی که خب اگر که باز جاهای رسمی باشه، یعنی محلهای رسمی کلانتری نیروی انتظامی دادگستری باشه، نوع برخورد یک شکله، ولی ما میدونیم که ساختمان‌های غیر رسمی وجود داره و در اونا به خصوص شرایط به شدت بدتر هستش. در این حال میدونیم که هنگام بازجویی ها هم کلن زندانی ها رو مورد آزار و اذیت که قرار میدن هیچ، بلکه موقعی که وارد محل دادسرا میشن، وارد محل زندان میشن، اونها رو بازدیدای بدنی میکنن که تمام لباساشون رو در میارن و بازدید بدنی میکنن، در صورت که طبق قواعد نلسون ماندلا بازدید بدنی لخت شرایط خاصی داره که این شرایط به هیچ وجه در زندانهای ایران رعایت نمیشه، و اینها کاملا مخالف تعهدات خود جمهوری اسلامی هستش و این جرم و باید به عنوان جرم باهاش برخورد بشه. متاسفانه جمهوری اسلامی این مسئولیت رو به عوامل خودش میده که این کار رو انجام بدن، و این کاری هستش که باید به شدت در مقابلش ایستاد.
در جریان اعتراضات اخیر تعدادی از رسانه‌های خارجی نیز از جمله CNN، نیویورک تایمز و گاردین نیز گزارش‌های مفصلی درباره تجاوز و تعرض جنسی به شماری از معترضان زن و مرد در جریان سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی منتشر کردند. در گزارش گاردین گفتگو با 11 معترض زن و مرد ایرانی که در زمان بازداشت توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مورد تجاوز جنسی، خشونت جنسی و ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتند هم منتشر شد. گزارش هایی که از سوی برخی فعالان مدنی زندانی از جمله نرگس محمدی هم مورد تایید قرار گرفت. همه اینها در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی تا کنون این اتهامات را به تمامی منکر شدند و هنوز هم تا این لحظه به هیچ کدام از سازمان های حقوق بشری اجازه تحقیقات مستقل در این زمینه را ندادند.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تون جوها هم هم.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
وزیر امور خارجه آمریکا در سومین سفرش به اوکراین پس از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه بر ادامه حمایت آمریکا و متحدانش از مردم و رهبری اوکراین تأکید کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
طی سفر دو روزه به اوکراین که به دلایل امنیتی از پیش اعلام نشده بود، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به مقامات رسمی و فعالین مدنی برای زنی پرداخت. او به محض ورود به کیف همراه با دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین از گورستان نظامی کیف بازدید و با نثار تاجگل به نظامیان اوکراینی کشته شده در جنگ روسیه ادای احترام کرد. در پی مذاکره با وزیر خارجه اوکراین، وزیر خارجه آمریکا با دنیس شمیگل نخست وزیر اوکراین و سپس کارمندان سفارت آمریکا در اوکراین و همچنین جمعی از فاعلین مدنی نشست داشت و در پایان روز چهارشنبه با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار میکند. سفر آنتونی بلینکن به کیف تنها ساعتی پس از آن آغاز شد که کیف همراه با چند منطقه دیگر اوکراین هدف حمله سنگین هوایی قرار گرفت. همزمان با این سفر چهارشنبه اصابت موشک به بازاری در شهر کنستانتینوفک در شرق اوکراین ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. وزیر خارجه آمریکا حمایت همه جانبه واشنگتن از اوکراین را هدف اصلی سفر خود به کیف اعلام کرد. او گفت اوکراین باید از تمام امکانات لازم برای مقابله با حملات روسیه و همچنین بازسازی اقتصاد و توسعه دموکراسی برخوردار باشد.
help ensure that you succeed militarily in dealing with the aggression, but also make sure that your efforts to build a strong economy and a strong democracy succeed.
هرچند دستور کار وزیر خارجه آمریکا طی مذاکره با مقامات اوکراین رسما اعلام نشده، اما به گزارش خبرگزاری های بین المللی یک نماینده وزارت خارجه آمریکا که هویتش فاش نشده به خبرنگاران گفت بررسی اوضاع در جبهه و نیازهای اوکراین برای مقابله با روسیه از جمله تقویت امنیت انرژی اوکراین در زمستان پیشرو از موضوعات اصلی این دیدار است. به گفته این مقام آمریکایی بسیار مهم است که ارزیابی‌های خود اوکراینی‌ها و اینکه چه برنامه برای هفته‌های آینده دارند را بشنویم. اخیراً گزارش‌های متعددی در رسانه‌ها منتشر شده که به نقل از مقامات غربی از پیشرفت کند ضد حمله نیروهای اوکراینی گله‌مند شدند. برخی از نمایندگان کنگره به ویژه قانونگذاران مرتبط با دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و همچنین برخی نامزدهای ریاست جمهوری جمهوری‌خواه ضرورت ادامه کمک‌های نظامی به اوکراین را زیر سوال بردند. آمریکا تاکنون سلاح و تجهیزات نظامی به ارزش بیش از 40 میلیارد دلار به اوکراین ارائه کرده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران در کییو گفت نه تنها آمریکا مصمم است تمام نیازهای مبرم اوکراین طی ضد حمله که به گفته وی با پیشرفت همراه بوده را برآورده کند، بلکه کمک خواهد کرد امنیت اوکراین به گونه تقویت شود که در آینده تهاجم نظامی به این کشور تکرار
نشود.
وزیر خارجه آمریکا که در جمع فعالین مدنی در زمینه مبارزه با فساد مالی سخنرانی می‌کرد، تأکید کرد ضروری است تا همه کمک‌های متحدان اوکراین در جای درست استفاده شود. احتمال می‌رود یکی از موضوعات مورد بررسی آنتونی بلینکن در کییو مقابله با فساد مالی در اداره‌های نظامی اوکراین است. در روزهای اخیر الکسی ریزنیکوف وزیر دفاع پیشین در میان اتهامات به فساد مالی در این وزارتخانه از سمت خود استعفا داد. چهارشنبه پارلمان اوکراین رستم اومیروف را به عنوان وزیر دفاع جدید تعیین کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و در نهایت سفیر جمهوری اسلامی در ریاض و سفیر عربستان سعودی در تهران روز سه‌شنبه کار خود را در محل ماموریتشان آغاز کردند. در این باره بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
شش ماه پس از توافق غیرمنتظره ایران و عربستان سعودی برای اثرگیری روابط، تهران و ریاض سفرهای خود را راهی پایتخت‌های یکدیگر کردند تا مناسبات میان این دو رقیب دیرینه وارد فصل جدیدی شود. روز سه‌شنبه عبدالله بن سعود الانزی سفیر پیشین عربستان سعودی در عمان وارد تهران شد تا مسئولیت جدید خود را آغاز کند. آقای الانزی نخستین سفیر عربستان سعودی در جمهوری اسلامی است که پس از سرگیری روابط میان تهران و ریاض وارد ایران می شود. مناسبات دو کشور در دی ماه 1394 و پس از حمله سازماندهی شده یک گروهی از نیروهای تندرو به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد قطع شد. البته پیش از آن هم چند سالی بود که عربستان در تهران سفیر نداشت و عبدالرحمن الشهری آخرین سفیر سعودی در ایران بود که در اردیبهشت 93 تهران را ترک کرد. آقای الشهری پس از آن که در دیدار با هاشمی رفسنجانی پیشانی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران را بوسید، به ریاض فراخوانده و از سمت خود کنار گذاشته شد. اما سفیر جدید سعودی در بدو ورود به تهران برخواست رهبری عربستان مبنی بر تقویت روابط و افزایش تعامل با تهران تأکید کرد. او همچنین با اشاره به اینکه دو کشور همسایه دارای مؤلفه‌های اقتصادی، منابع طبیعی و مزیت‌های بسیاری هستند، تأکید کرد که ارتقای جنبه‌های توسعه، ثبات و امنیت در منطقه به سود هر دو کشور خواهد بود. ساعاتی پیش از ورود الانزی به تهران، علیرضا عنایتی سفیر جدید ایران در عربستان هم وارد ریاض شده بود. این دیپلمات ایرانی که پیش از این سفیر جمهوری اسلامی در کویت بوده، ابراز امیدواری کرد که هر دو طرف بتوانند مناسبات خود را در ابعاد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و گردشگری توسعه دهند. اظهارات مثبت مقام‌های ایران و عربستان در خصوص آینده روابط در حالی مطرح می‌شود که اختلافات و منافع متضاد این دو رقیب منطقه‌ای تردید تحلیلگران را نسبت به استمرار این مناسبات گرم به همراه داشته است. از تفاوت دیدگاه دو طرف بر سر برنامه هسته‌ای ایران گرفته تا منافع متضادی که تهران و ریاض در پایتخت‌های عربی جستجو می‌کنند.
از سعید جعفری می‌شنیدیم. عزیزان، به پایان این مجله نزدیک میشیم. پیش از اون دعوت میکنم که حتما دیدگاهاتونو با از جمله شماره واتساپ رادیو فردا در میون بگذارید. 2420-725-970-30 فرصتی استثنایی و طلایی برای اینکه خودتونو به تریبون آزاد رادیو فردا متصل کنید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز. تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارتون.